Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve ssalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin eşrefil enbiya ve'l mursalin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Subhaneke la ilme lena illa ma 'allamtana innaka entel alimul hakim. Allahumme 'allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima 'allamtana ve zidna 'ilmen ve 'amelen mutakabbelen ya rabbel alamin. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأمواتنا ولمشايخنا ولسائر المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كتاب برقات رسيدين بجلسه 18 باب در مورد حذر و إباحة. حذر يعني منع و اباحه هم به معنای مباح بودن. بین علما اختلافه که اصل بر حذر یا بر اباحه است. اصل اشیا اینه که منع ما استفاده بکنیم تا اینکه اجازه ای از صاحب شریعت باشه و اونو برامون مباح بکنه، یا اینکه اصل اشیا بر اباحه است، مباحه که ما استفاده بکنیم و شر هر موقع آن را منع کرد حالا ما دست میکشیم. پس اصل در اشیا حذر یا اباحه، اختلافه. خب حالا متن کتاب رو میخونیم. أما الحذر والإباحة فمن الناس من يقول إن الأشياء على الحذر إلا ما أباحته الشريعة، فإن لم يوجد في الشريعة ما يدل على الإباحة فيستمسك بالأصل وهو الحذر. طب إن يقول أما حذر إباحة، بس از مردم كساني هستن كي ميگند، از مردم يعني از علما، تو کتاب های اصول وقتی میگه مردم یعنی علما، تو کتاب های فقه هم باشه، اگر ناس گفت الناس چنین چیزی میگن یعنی مردم میگن مراد علماست، و الا کسی که اهل علم نیست رأی و نظرش اعتباری نداره. همونطوری که وقتی که در مورد امر پزشکی مثلا میخوان حکمی صادر بکنند، اگر بگن مردم چنین گفتن یعنی متخصصین فن طب، اطباء و پزشکان گفتن، نه اینکه عالم اصولی بگه، عالم فقه داخلش بشه، عالم ریاضی داخلش بشه، نه. و این امور متفق علیه بین همه که هر فنی متخصصینش باید نظر بدن و نظر غیر متخصص اعتباری نداره. حالا البته نگفته نمونه که چیزی که هویداست اینه که وقتی که مسائل شرعی میرسه دیگه متخصص و غیر متخصص نظر خودشونو میدن. متخصص که باید نظر بده، اما غیر متخصص رشتش ریاضیه میاد دخالت میکنه در امور شریعت. دبیر مثلا دبیر ریاضیه، دبیر ورزشه، دبیر عربیه، دبیر زبان انگلیسی، اما تو شرع دخالت میکنه و ایراد میگیره از شرع که چرا فلانجا چنین شده، چرا فلانجا چنین شده. یعنی همه عقلا متفقن که هر کسی باید در فن خودش رأی بده و رأیش اعتبار داره، اما متاسفانه وقتی نوبت شریعت میرسه این عقل خودشون رو قفل میکنن و میگن هر کسی باید دخالت بکنه و دین خدا رو بازی میگیرن. چرا؟ چون که میگه مثلا من دکترم، من مهندسم، دیگه باید تو هر چیز، تو دین باید دخالت بکنم، اما جای دیگه اگر من مهندسم تو پزشکی نمیتونم دخالت بکنم. خودش میدونه. اگه پزشکه میگه تو مهندسی من دخالت نمیتونم بکنم، اقرار میکنه. اما نوبت شهر رسید، شهر دیگه چنین شده که اهانت میشه بهش، یعنی یک چیزی که هیچ ارزشی نداره تلقی میشه نزد اکثر انسان ها. خب پس فمن الناس من یقولو، وقتی میگه ناس میگن، مردم میگن، یعنی اصولیون، اصولیون، علمای اصول میگن که ان الاشیاء علی الحذر. پس بعضیا میگن که اشیاء بر حذره، بر منعه. ما نمیتونیم استفاده بکنیم از چیزها که روی زمینه، منعه الا ما اباحت و شریعتو، مگر آنچه که شرع بیاد و اون رو مباح بکنه، مگر نص از صاحب شریعت بیاد و مباح بکنه. فایلم یوجد فی شریعت ما یدل علی الاباحت فیستمسک بالاصل. پس اگر یافته نشد در شریعت آنچه که دلالت بده بر اباحه، بر مباح بودن، پس متمسک باید بشیم به چی؟ به اصل. و هو الحذر، که اون حذره، منعه. و من الناس من یقول بضده، و از مردم کسانی هن، یعنی از علمای اصول کسانی هن که میگن ضد این. و هو ان الاصل فی الاشیاء الاباحه الا ما حذره الشرع، یعنی اصل در اشیاء اباحه است مگر آنچه که شرع اونو منع بکنه، مگر آنچه که شرع اونو منع بکنه. یعنی هر چیزی مباح ما استفاده بکنیم تو دنیا مگر آنچه که شرع منع بکنه. و دلیل اون هم آیه قرآن هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، آن خداوندی که خلقت کرد برای شما آنچه که در زمان در زمین به تمامی، هر چی که در زمین به تمامی برای منفعت شما انسان ها خلقت شده، آفریده شده. بنابراین همه خداوند اجازه داده که ما استفاده بکنیم، مباح برامون، مگر شر بیاد بگه اینجا این مورد حرام، نباید استفاده بکنی، اون حرام، نباید استفاده بکنی. خب این دو قول رو امام الحرمین رحمه الله بیان کرد. اما قول صحیح که جمهور علما بر اون هستن اینه که در منافع اصل بر اباحه است، و در مدار آن چیزهایی که ضرر میرسه اصل بر تحریمه. هر چیزی روی زمین نگاه میکنیم، شر یعنی صحبتی نکردی در موردش، نگاه میکنیم اگر منافع داره بر اباحه است، اگر مدار داره ضرر داره بر منعه. خب این بحثم تمام شد. بحث بعدی در مورد استصحاب حاله، استصحاب حال. استصحاب سحب یعنی کشیدن، همراه کردن، یعنی آن چیز بر چه حالتیه ما میکشیم، میاریمش تو شرع خودمون به همون حالت، این میشه استصحاب حال. و معنی استصحاب الحال ان یستصحب الاصل عند عدم الدلیل الشرعی. معنای استصحاب حال چیه؟ معنای استصحاب حال اینه که ما اصل را بیاییم بکشیم هنگام نبودن دلیل شرعی. هنگام نبودن دلیل شرعی. یعنی یک چیزی ما میبینیم، میخوایم حکمش رو بدونیم. در قرآن نیومده حکمش، در سنت نیومده، در اجماع نیومده، در قیاس نیومده. یعنی قیاس هم نمیتونیم بگیریم. یه چیزیه تو دنیا که تو قرآن نیومده حکمش، سنت نیومده، اجماع نیومده، قیاس هم نمیتونیم بگیریم. خب این میشه استصحاب حال. یعنی همون حالت رو میایم میکشیم، میبینیم که عرب در موردش چی گفته. مثلا مباح استفاده کردنش، عرب استفاده کرده، پس این حالت رو میکشیم تو شعر خودمون و میگیم که تو شعر ما هم جایزه. این میشه استصحاب حال. یا مثلا شخصی 30 سال پیش یک خونه رو خریده و شاهد بر اون هست که اونو خریده، بعد از حالا 30 سال یه نفری میاد ادعا میکنه که این خونه رو مثلا این زد به من فروخته. یا به من هدیه داده. پس زید 30 سال پیش یک خونه رو خریده، شاهد همه چیز بر اون هست. بعد از 30 سال یه نفری میاد میگه زید به من هدیه داده یا به من فروخته. مال در دست زیده و ما میدونیم 30 سال پیش خریده و الان هیچ دلیل قطعی ما و ثابت شده رو ما نداریم که دلالت بده این خانه از دست او و از ملکیت او خارج شده. پس ما میایم اون حکم 30 سال پیش رو که زید خریده میکشیم تا الان، میگیم هنوز خودش مالکه تا اینکه دلیل قاطعانه بیاد. یا تو فقه میخونیم شخص ساعت 8 صبح وضو گرفته، ساعت 12 میخواد نماز ظهر بخونه. خب حالا شک داره، مطمئن ساعت 8 صبح وضو گرفته، اما شک داره ساعت 10 آیا وضو باطل شد یا نه، شک داره، به یقین نرسیده. پس ما میگیم استصحاب حال میکنیم، یعنی اون حکم اولی رو که ساعت 8 وضو گرفته رو میکشیم که اون قطعیه برامون، ثابت شدنش قطعیه، میکشیم تو الان ساعت 12 میگیم الان تو وضو داری. و اون ساعت 9 یا 10 که شک داره میکنه که وضوش باطل شده یا نه، اون شک بهش اعتباری نمیدیم. خب اینا همشون میشه استصحاب حال. بحث بعدی در مورد ترتیب ادله است. در مورد ترتیب ادله، خب ما دلایل رو خوندیم، قرآن، سنت، اجماع، قیاس، اینها که متفق علیه. دیگه از دلایل مختلفی استصحاب حال رو خوندیم. یعنی متفق علیه منظور ما بین مذاهبه و مختلف فیه بین مذاهب. و اما الادلت فیتقدم الجلی منها علی الخفیه. حالا ما این ادله ها رو داریم، کدوم رو بر کدوم مقدم بکنیم؟ اینم مهمه، ترتیب ادله مهمه که ما اول از این دلیل استفاده بکنیم یا از اون دلیل. اینم مهمه. حالا میگه و اما الادله فیتقدم الجلی منها علی الخفی، اما ادله پس مقدم میشه جلی از آن بر خفی. ما مثلا قیاس داریم، قیاس جلی و قیاس خفی. قیاس جلی در باب قیاس، قیاس جلی داریم و خفی. جلی یعنی واضح و ظاهر و آشکار، خفی مخفی. قیاس جلی آن چیزیه که بر علت آن نص وارد شده، بر علت آن نص وارد شده، مانند اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید لا يتناجى اثنان دون الثالثه لاجل ان ذلك يحزنه. میگه لا يتناجى اثنان دون الثالثه، دو نفر به غیر از سه نفر در گوشی صحبت نکنن. یعنی وقتی ما سه نفریم، دو نفری نیام در گوشی صحبت بکنیم که یه نفر تنها بمونه. خب حالا علت چیه؟ علت نص بر اون وارد شده. خود رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌فرماید که لاجل ان ذلک یحزنه، چون که ناراحت میکنه اونو. دو نفر، سه نفریم، دو نفر در گوشی صحبت بکنیم، یه نفر تنها بمونه، ناراحت میشه. پس علت بیان شد، نص برامون بیان کرد علت، نص بیان کرد. پس این میشه قیاس. وقتی که علت واضح شد میگیم قیاس جلی. قیاس خفی، علت بر علت نص وارد نشده، بلکه علت استنباط کرده میشه. عالما میان استنباط میکنند از اون. مانند در قیاس که ما خوندیم، گفتیم اصل در مطعومات چیه؟ علت، ببخشید، علت در مطعومات چیه؟ یعنی ما از رسول الله صلی الله علیه و سلم بر ربوی بودن نص وارد شده، به ما رسیده در مورد گندم، جو، خب خرما، اینها در مورد همه نص نیومده. در مورد موز و سیب و پرتقال و برنج و لوبیا و خب اینها نیومده، نص وارد نشده. نص چند مورد بیشتر در موردشون نیومده، اما علت بیان نشده که به چه علت ربویان. خب علما حالا استنباط میکنند، این میشه قیاس خفی. علما استنباط میکنند، خب حالا علت ربوی بودنشون چیه؟ خب بعضیا میگن طعمه، علت اینه که این طعامه، طعمه. بعضی ها میگن علت اینه که اینها کل کرده میشن. بعضی ها میگن علت اینه که اینها ذخیره کرده میشن. پس اون علت استنباط کرده شد، علما استنباط کردن، این میشه قیاس خفی. نص از قرآن و سنت بر اون نداریم. اگر نص باشه میشه قیاس جلی، واضح. من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل، به خاطر این ما نوشتیم، فرض کردیم بر بنی اسرائیل. خود آیه میگه، علت رو بیان میکنه، به خاطر این. پس این میشه علت ظاهره، آشکاره. پس حالا ما جلی رو بر خفی مقدم میکنیم، قیاس جلی بر قیاس خفی مقدم میشه دیگه، چون که قیاس جلی نص بر علت از جانب شریعت بر اون وارد شده. پس تا وقتی که قیاس جلی میتونیم بگیریم، قیاس خفی نمیتونیم بگیریم. و الموجب للعلم علی الموجب للظن، و موجب علم بر موجب ظن. موجب علم مانند خبر متواتر، ما گفتیم متواتر موجب علمه، اما خبر آحاد موجب ظنه، بحثش خوندیم دیگه. حالا متواتر و آحاد داریم، کدوم یک مقدمه؟ ما دو روایت داریم، مثلا یک روایت داریم متواتر، یک روایت داریم آحاده، کدوم مقدمه؟ متواتر بر آحاد مقدمه. اگر بیام آحاد بگیریم و متواتر رو رها کنیم، این نمیشه، چون ترتیب ادله مهمه. و نطق علی القیاس، و نطق هم بر قیاس. نطق گفتیم، نطق یعنی کتاب و سنت، کتاب و سنت بر قیاس مقدمه. یعنی وقتی که ما نص داریم تو قرآن یا تو سنت، دیگه قیاس نمیتونیم بگیریم، دیگه قیاس نمیتونیم بگیریم. قیاس در مقابل نص نمیشه، همونطوری که شیطان در مقابل نص قیاس گرفت، این میشه قیاس فاسد. در مقابل نص قیاس گرفته بشه، قیاس فاسده. نص که گفتیم دیگه، قرآن و سنت. خداوند متعال به شیطان، به تمام فرشتگان گفت که سجود آدم بکنید، همه سجود کردن، فسجدوا الا ابلیس، مگر ابلیس. ابلیس چی گفت؟ قیاس چی؟ قیاس نص، الان نص وارد شده، اسجدوا، خداوند داره میگه سجود بکنید، نص. در مقابل نص قیاس نمیشه گرفت، باید اطاعت بکنیم. اومد قیاس گرفت، گفت خلقتنی، گفت انا خیر منه، من از این بهترم، خلقتنی من نار و خلقته من طین. اومد چی؟ قیاس اومد گرفت در مقابل نص. قیاس در مقابل نص فاسده، اون قیاس فاسده. خب القیاس الجلی علی الخفی، و قیاس جلی بر قیاس خفی. خب الان اولی گفت و اما الادلت فیتقدم الجلی منها علی الخفی. حالا داره میگه و القیاس الجلی علی الخفی. خب قیاس جلی بر خفی که الان مشخص ما توضیح دادیم، و اما اون یکی اولی و اما الادلت فتقدم الجلی من علی الخفی، که من حواسم نبود جلی و خفی اومد، مثال زدم به قیاس جلی و قیاس خفی که در جلو الان و القیاس الجلی علی الخفی اومد. پس اون مثالی که اونجا زدم برای این. اما و اما الادلت، همون اول باب ترتیب ادله، و اما الادلت فتقدم الجلی من علی الخفی، جلی بر خفی مقدمه. مانند ما خوندیم، ما نص داریم که قطعیه، دیگه ظاهر داریم، ظاهر داریم، دیگه داریم مؤول داریم، مؤول. پس ما ظاهر را بر مؤول ترجیح میدیم، ظاهر رو بر مؤول ترجیح میدیم، و نص رو بر ظاهر ترجیح میدیم. وقتی که ما یک نصی دیدیم و یک ظاهری دیدیم، نص رو بر ظاهر ترجیح میدیم. اگر ظاهر و مؤول بود، ظاهر رو بر مؤول ترجیح میدیم. خب والقياس الجلي على الخفي، خب این توضیح دادیم. فإن وجد النطق في النطق ما يغير الأول وإلا فيستصحب الحال. خب پس اگر نطق در نطق یافته شد، فإن وجد النطق في النطق، اینجا کتاب پیش من مثل این که اشتباه تایپی داره. فَإِنْ وُجِدَ النُّطْقُ فَإِنْ وُجِدَ فِي النُّطْقِ، یک نطق اینجا اضافیه پیش من. فَإِنْ وُجِدَ فِي النُّطْقِ مَا يُغَيِّرُ الْأَوَّلَ فَإِنْ وُجِدَ فِي النُّطْقِ مَا يُغَيِّرُ الْأَوَّلَ، پس اگر یافته شد در نطق آنچه تغییر میده اول رو. اول یعنی اصل، اول در اینجا یعنی اصل. حالا نسخه ای که پیش منه اینجا هم نوشته ما یغیر الاوله، اما در نسخه دیگر ما یغیر الاصله، ما یغیر الاصله. پس پیش من دو مورد اشکال داشت. حالا اول شد تو بعضی درست باشه نسخه ها، اما یعنی معنا تغییر نمیخوره، ولی اونجا یک نطق اونجا زیادتر بود. خب حالا متن اینجوره، خب متن اینطور میشه که فَإِنْ وُجِدَ فِي النُّطْقِ مَا يُغَيِّرُ الْأَوَّلَ، ببخشید البته چون که این نسخه‌ای که پیش منه چاپ دارالبیروتیه، خب یک مشکلاتی داشت. فَإِنْ وُجِدَ النُّطْقُ فِي النُّطْقِ، باز اون نطق فراموش کردم حذفش بکنم، خط بکشم دورش. فَإِنْ وُجِدَ فِي النُّطْقِ مَا يُغَيِّرُ الْأَصْلَ یا الْأَوَّلَ، اینجا مشکلی نیست. پس اگر یافته شد در نطق آنچه تغییر بده اصل را، یعنی جوابش چیه؟ خوب، ما عمل میکنیم به نطق، یعنی ما یک چیزی داریم، یک حکمی داریم، خب اون حکم رو میکشیم میاریمش، اما یک نصی میاد و اون حکم رو عوض میکنه. قبلا مثلا اون حکم حلال بود، آنو میکشیم میاریم، نص میاد جلوش حرام میکنه. پس اگر نطق یافته شد که اصل را تغییر داد، اصل حلال کشیدیم، یه باره نص اومد از طرف شرع و اونو حرام کرد، خب دیگه حکم یعنی مشخصه که ما به نص عمل میکنیم، که ما به نص عمل میکنیم. مثلا قبله بیت المقدسه، خب این حکم اومد، همینطور حکم رو میکشیم و عمل میکنیم بهش تا نص میاد که از حالا به بعد قبله کعبه است. پس چی کرد؟ حکم اون اصل رو باطل کرد. دیگه حکم یعنی مشخصه که ما به این نص جدید عمل میکنیم. پس فَإِنْ وُجِدَ فِي النُّطْقِ مَا يُغَيِّرُ الْأَصْلَ، پس اگر یافته شد در نطق آنچه که اصل را تغییر میده، جوابش چیه؟ یعنی فَبِهَا، خوب. وَإِلَّا، وَأَگَرْنَا، یعنی هیچ دلیلی ما نداشتیم، یک حکم داریم حلاله، همینطور ما میکشیمش، هیچ دلیلی دیگه نیومد، نطقی نیومد، کتابی نیومد که اونو بگه حرامه بکنه، حد کتاب سنتی نیومد، اجماعی نشد، همه اینها نبودند. فیستصحب الحال، حالا استصحاب حال میکنیم، میکشیمش میاریم میگیم که این هنوز حلاله. پس دقت بکنیم، استصحاب حال آخرین مرحله است. کتاب اینو میخواد بگه که تا ما دلیل داشتیم از قرآن، از سنت، از اجماع، دلیلی اومد که اون اصل رو حکمش عوض کرد، خب ما دیگه به اون دلیل میچسبیم، حکم دیگه عوض شده. حالا اگر هیچ دلیلی نداشتیم، حالا استصحاب حال میکنیم. منظور کتاب اینه که استصحاب حال آخر مرحله است، نمیتونیم هم استصحاب حال انجام بدیم در صورتی که نطقی مثلا باشه. خب این بحث هم در اینجا به پایان میرسه، میرسیم به باب صفت مفتی و مستفتی دیگه و اجتهاد، که انشاءالله کتاب پایان میرسی. و صلی الله علی سیدنا مولانا محمد و علی آله و صحبه و سلم، الحمد لله رب العالمین.